شیخ نظام جامعه خانواده استاد حکیم، دوشنبه 18 دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در بحث اجتهاد ما ناگزیر شدیم به دو مطلب مطرح در بحث‌های اجتهادی، یکی تجزی و اطلاق، یکی هم تخصص. ناگزیر شدیم که به این دو بحث و رابطه این دو با یکدیگر را بررسی کنیم و به اینجا ختم شد که ما تجزی را که یه مرتبه قبل از اجتهاد مطلق هست اگر در نظر بگیریم، با دو تعریفی که برای اجتهاد هست، یه تعریف بر اساس ملکه
سلام
علیکم، یه تعریف هم بر اساس زائد بر ملکه باید ورود داشته باشه به استنباط، یعنی ممارست استنباط کرده باشه، که گفتیم در هر دو صورت تجزی مرحله قبل از اجتهاد مطلق، بعد اجتهاد مطلق حاصل میشه و از اینجا به بعد بحث تخصص جا داره و معنا داره و میتونه مفید باشه. یعنی حالا بحث امکانش هست یک بحث، امکان تخصص یک بحث هم امکان تخصص به این معنا میگیم تخصص ممکنه، یعنی تخصص زمانی حاصل میشه که شما یک دوره عمومی را گذرونده باشید تا الان بیاید متخصص بشید در یک بخش. و تخصص قبل از پیدا کردن اجتهاد مطلق اصلا تخصص بهش گفته نمیشه، یعنی آدمی که هنوز استنباطی نکرده یا خیلی ابتداییه در کارش به این میگن متخصص. توی این فیلم چیز بود به این نوش میگفت متخصص، خب یعنی مبتدیه بهش میگه متخصص، این هندونه زیر بغل گذاشتنه. تخصص زمانیه که، یعنی زمانی معنا داره که شما یه دوره عمومی دیده باشید و الان بیایید توی یک بخشی به طور ویژه اونجا کار فوق العاده اضافه بر اون کار عام انجام بدید. این از لحاظ جایگاه مناسب داشتن، و یکی هم از لحاظ مفید بودن، کسی که خامه هنوز و مسائل را خوب نفهمیده تخصص برای اون معنا نداره، یعنی امکان نداره متخصص بشه و این تخصصش آسیب زاست اگر بخواد فکر کنه که متخصصه، آسیب میزنه. چرا؟ چون بر اساس اطلاعات ناقص یک بعدی حرکت میکنه و یه وقت دیده میبینی تیشه به ریشه میزنه. چیزی شبیه شرایط ضمن عقدی که بابش باز شد در مباحث ازدواج در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، به خاطر اون چرخش به سمت حفظ حقوق زن اینقدر این شرایط روز به روز زیاد شد، به گونه ای که نتیجهش این شد که بحث طلاق را جلو انداخت از لحاظ زمانی، از لحاظ کمی. سرعت پاشیده شدن خانواده ها بر اساس کثرت این شرط هایی که هر کدوم به تنهایی شاید این شرط وجهی داشته باشه، اما وقتی همه این شرط ها در کنار هم بیان، این شرط وقت در کنار هم بیان فاجعه به وجود میارن، در حالی که هدف از تشکیل خانواده بقاء خانواده، استمرار خانواده، تحکیم خانواده، تکامل خانواده است. اما وقتی شرط ها به گونه ای زیاد بشن که متزلزل میکنه کیان خانواده را، این در جهت ضد هدف تشکیل خانواده این تکثر شرط ها قرار میگیره. و همین همین خاطر عملا الان ناچار شدن برگردن از مجازاتی که برای تخلف از بعضی شرط ها قائل شده بودن، چون دیدن این مجازات ها برعکس میتونه تیشه به ریشه این ازدواج بزنه. اینجا هم همین حرف میزنیم، اگر کسی تخصص نداشته باشه یک بعدی به قاضی بره، این یک بعدی به قاضی رفتن حتی تعمق بخواد داشته باشه، غیر از این که حالا میگیم این فنی نیست چون ابعاد و اجزای دیگر رو ملاحظه نمی کنه، این مفید نیست این تخصص، چون این تخصص اصلا یعنی نامگذاری تخصص برای او یک چیز شبه مجاز میشه، و اگر هم به او بخوای اعتماد کنی باعث ویرانی اون هدفی که شما به خاطر او داری متخصص میشی. و همین خاطر گفتیم که این بحث تخصص جایگاهش بعد از اجتهاد مطلق. خب بر این اساس ما به این نتیجه رسیدیم اگر بخوایم مرزبندی کنیم اجتهادها را، مثل اجتهاد متجزی، مطلق، متخصص، ما به 5 نوع اجتهاد یا به 5 مرحله از اجتهاد یا به 5 رتبه و به 5 سطح از اجتهاد میتونیم دسترسی پیدا کنیم و میتونیم برسیم. اجتهاد پایه 1 یا بگیم سطح 1، اجتهاد سطح 1 ببینید، یعنی اجتهاد سطوحی داره. اولین سطح اجتهاد با این تعبیر که بگیم اجتهاد چیه؟ علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلی. اما این علمی که اینجا میخواییم، علم از ادله، احکام منصوص را، یعنی احکامی که صریحا ذکر شده اند در آیات و روایات، علم به این احکام، علم به این چنین احکامی که منصوصه چیکار میکنه؟ یصدق بر او اجتهاد، چون علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی. خب اینجا اگر بخشی از این احکام را فرا گرفت میشه متجزی، به جایی که به علم برسه ها، محفوظات نه، علم یعنی انکشاف و صورت شیء لدى العقل، انکشاف براش حاصل بشه، علم به هم معنایی که در منطق خوندید. اگر برای اون منکشف شد و روشن شد که از شمسی رابعت النهار، مثل آفتاب در وسط روز، برای او روشن شد، این علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی به دست آورده. خب اگر به بعضی از این ابواب علم پیدا کرده میشه متجزی، و اگر به همه ابواب سرک کشید و همه این احکام و ادله را فرا گرفت و به علم دست یافت، میشه اجتهاد مطلق. پس سطح 1 معیارش چیه؟ احکام منصوصه است، یعنی قلمروش، اگه بخوایم قلمرو اجتهاد سطح 1، قلمرو اجتهاد سطح 1 احکام منصوصه است که قدما به این پرداختن. شما مثلا مقنعه، من لا یحضر، امثال اینا را که میبینید مراجعه میکنید، میبینید روایات یا متن روایت رو آورده. این اجتهاد سطح 1. خب یک سطح بالاتر داریم که اسمش رو میگیم اجتهاد سطح دو، و اون احکامی که صریح و روشن و گویا در آیات و روایات دیده نمیشن، اما مجتهدین ما کبریات را که به دست آوردن از این کبریات میتونن مسائلی که صریح نیست و دلالتهای غیر بیان داره به اونها هم تسلط پیدا کنن و بتونن احکام را استنباط کنن از طریق همین کلیاتی که در اختیار هست. این کلیات دو جورن، یعنی دو جور کاربرد دارن. یه کاربرد این کلیات این است که شما مصداقش رو باید پیدا کنی. لا صلاة الا بطهور. طهور چیه؟ مثلا ماء و تراب. خب فاقد الطهورین چیکار میکنه؟ اگر منصوص نیست باید شما بری دنبال حکم فاقد الطهورین از کجا در بیاری؟ اگر صریحا نیومده از هر جا حکم فاقد الطهورین در آوردی شما اجتهادت صد بالاتر رفت، چون نصی نداری. سلام علیکم. چون نصی ندارید و الان شما حکم استنباط کردید از کجا؟ این استنباط از یک منبعی شده و چون در اون منبع صریح نیومده شما به اون دلالت‌های غیر مدلول‌های غیر صریح، مدلول‌های حالا اگر گفتیم دلالت التزامی جزء ادله دلالت‌های لفظیه، التزامیه جزء دلالت لفظیه، این همون در بحث استظهار جاب داده میشه. اما اگر در جزء دلالت‌های لفظی نبود مثل اون لوازم غیر بیان، چون دلالت التزامیه چیه؟ شاید باید لازم شما بیانه بالمعنی الاخص باشه. حالا اگر بیانه بالمعنی الاعم شد یا غیر بیان بود، این دیگه از سطح استظهار اومد بالاتر، شما بهش میگیم استنباط. یعنی ما اصطلاح میکنیم به این استنباط، چون استخراج داره میکنه اون را، درسته؟ اونجا خودش رو آب اومده، رو کف اومده، اینجا باید شما بری شیرجه بزنی، بری این در گرانبها رو از اون عمق این نهر یا این دریا بیکشی بیرون. استنباط، استخراج. خب پس این شد اجتهاد سطح دو. این هم میتونه متجزی و غیر متجزی داشته باشه، یعنی اگر در بخشی از ابواب این حرکت را انجام داد خب میشه. پس یکی میتونه اجتهاد سطح یک مطلق داشته باشه، اجتهاد سطح دو متجزی باشه. جمع شد تجزی و اطلاق، ولی تجزی سطح دو با اطلاق سطح یک. خب میاییم مرحله بالاتر، یعنی سطح بالاتر، پیچیدگی بیشتر داره این عملیات استخراج یا استنباط یا اجتهاد، حالا هر جو دوست داشتید تعبیر کنید. اجتهاد سطح سه، شما اگر به نظریه های فقهی دست یافتید، چون در نظریه فقهی شما یک مرکب نظری را باید به دست بیارید، اونجا در استظهار یا استنباط یک موضوع را در میارید، یک مفرد را در میارید، یک حکم را در میارید، اما اینجا یک منظومه ای را شما از، یعنی منظومه ای از اجزاء این مرکب نظری شما به دست میارید و این استخراج نظریه از لحاظ فنی پیچیده تره از اون استظهار و اون استنباط. لذا ما اینجا گفتیم روش روش شهید صد استنتاق، با روش استنتاقی شما نظریه رو به دست میاری که این اصول فقه خودش رو داره، اصول استنباط خودش رو داره. یه سطح بالاتر که نظریه رو شما به دست میاری، یه سطح بالاتر این که شما نظام مربوط، مثلا نظریه خانواده در اسلام، بعد میگید نظام خانواده، نظام خانواده مجموع کلیه احکام خانواده است، که در ابواب فقهی فراوان فراهم مطرح شده و احتیاج به گردآوری و نظم بخشیدن و منظومه دادن، یک منظومه کامل شما باید راجع به خانواده بدید. خب این پیچیده تر شد، نظریه را شما به عهده گرفتید، الان هم نظام را دارید به دست میارید. آیا در اینجا هم ما تجزیه و اطلاق داریم یا نه؟ بله امکانش هست که ما بگیم اینجا هم تجزیه و اطلاق داریم. اگر شما به یک نظریه فقهی دست یافتید، به یک نظریه فقهی شما مجتهدی سطح سه هستید و متجزی هستید، اما اگر به همه نظریه های مطرح در ابواب فقهی مختلف، نظریه اقتصادی اسلام، نظریه سیاسی اسلام، نظریه جهادی اسلام، نظریه دفاعی اسلام، نظریه فرض کنید اداری اسلام، نظریه سلامت در اسلام، همه اینا رو دست یافتید، شما اجتهاد سطح سه مطلق را میتونید به دست بیارید. اگر نظام سلامت را به دست آوردید، نظام روابط اجتماعی را به دست آوردید، نظام فرهنگ را به دست آوردید، نظام خانواده را به دست آوردید، نظام قضایی را به دست آوردید، نظام سیاسی، نظام جهادی و دفاعی، نظام قانونگذاری و تمام این عرصه هایی که در اسلام مطرحه، شما چی میشید؟ میشید اینجا دارنده اجتهاد سطح 4 با متجزی و مطلق. اگر شما فقط نظام خانواده رو به دست آوردید، بقیه نظام ها رو ندارید، شما اینجا مجتهد سطح 4 متجزی هستید و ممکنه در اجتهاد سطح 3 مطلق باشید و همینطور در سطح 2 در سطح 1 که قاعدتا باید باشید، چون بدون اونا نمیتونید شما سطح بعدی رو طی کنید، باید اونا پیش نیاز میشن، سطح 1 و 2 و 3 پیش نیاز میشن برای سطح 4. حالا به خاطر اون رابطه فنی که بین نظریه و نظام هست. خب مورد پنجم که خاص مسائل مستحدثه است، که دیگه اصلا شما هیچی ندارید توی آیات روایات به طور مستقیم غیر مستقیم، و کلن احساس میکنه فقیه در مقابل یک حادثه قرار گرفته که باید اینجا نظر اسلام را کشف کنه، که خیلی اینجا عملیات خیلی پیچیده، ممکنه پیچیده تر از همه اینا، چون باید مسائل مستحدثه را در چارچوب نظام مطرح مثلا اون بعد فقهی، اگر نظام خانواده است مسائل مستحدث خانواده را در چارچوب نظام خانواده باید ببینه. توجید؟ اگر مثلا یه بحث اقتصادیه باید در چارچوب نظام اقتصادی اون را ببینه، جدای از اون نظام اقتصادی نمیتونه مسئله مستحدث اقتصادی را پاسخ بده، اگر پاسخ داد جواب خام خواهد بود. به این ترتیب ما 5 سطح برای اجتهاد داریم تعریف میکنیم و در اینجاست که بحث منطقه الفراغ به این بخش ارتباط پیدا خواهد کرد، که در شهیستت که در بحث اقتصادونا آورده، در غیر اقتصادونا، یعنی در همه ابعاد ما منطقه الفراغ داریم. حالا هر یک از این سطوح اجتهادی چه لوازمی، یعنی چه مقدماتی داره دیگه، یعنی باید تبیین بشه. پس آنچه که آخوند رحمت الله علیه در کفایه آورده بوده، آقا مقدمات اجتهاد اینه، 1, 2, 3, 4 چند تا از علوم، از صرف و نحو گرفته تا مثلا تاریخ و تفسیر، تاریخ که نیورده، تفسیر و امثال اینها اگر باشه، اینها به این شکل مطرح شدنش کافی نیست. چرا؟ شما 4-5 سطح برای اجتهاد دیدیم، هر سطحی مستلزماتی داره و قواعدی داره مخصوص خودش، بنابراین ما باید از نوع باز بینی کنیم، باز تعریف کنیم مقدمات اجتهادهای پنجگانه را. و اون بحثی که آخوند و غیره آوردن، اون کل تقریبا میگیم قدر متیقن ها را آوردن، لازم ها را آوردن، اما بقیه که لازمه چی؟ یعنی تعبیر اینجوریه دیگه، اونا لازمن اما کافی نیستن. اونی که به درد شما من میخوره در استنباط نظری یا در استنباط نظام، اونا رو باید پیدا کنی. شما میگه چه قواعدی اینجا گتره که ما نمیخواییم نظریه یا نظام را به دست بیاریم و کشف کنیم. تازه ما میگیم باید کشف کنیم نظریه را، کشف نظریه، کشف نظام، که کشف نظریه و کشف نظام معناش این است که شما باید به منکشف برسید. فرق این اجتهادی که ما میگیم، که میگیم رو تفقه ما داریم تکیه میکنیم، نه روی صرف بدل الوصف، نه صرف این که شما بیایی زحمت بکشید. شما ممکنه زحمت بکشید این کتابا رو از شب تا صبح برداری تو اون چاله بذاری و دوباره برگردونی، بعدم عبور کنی روی همه این کتابا، فردا میگی بعد از یک شبانه روز میگی آقا من از همه این کتابا گذشتم، توریه کردی، توریه شما هم دیگران چی میفهمن؟ فکر میکنن همه این کتابا رو خوندی. خواهم بگم شبیه اینه، اگر انسان قیاس معد فارقه ولی برای این که ذهن فعال بشه، اگر انسان اون اصول علمی کشف را به دست نیاره، اصلا انکشافی براش حاصل نمیشه و علمی براش حاصل نمیشه. اون علم الاحکام حاصل نمیشه، علم به نظریه حاصل نمیشه. پس برای رسیدن به اون علم باید اون مقدماتش را هم ببینیم یا به کشف کنیم. چه قواعدی برای کشف نظریه، چه قواعدی برای کشف نظام مورد نیازه؟ اینجاست که گفتش احتیاج به کار جدی و بسیار فوق العاده هست تا اینکه بشود پاسخ این سؤال آخر را، که این اجتهاد به چه چیزی متقوم است و چه مقدماتی داره. یعنی ما دو تا سؤال داریم. الان ما سؤال اول جواب دادیم، این اجتهاد سطح 1 یا سطح 2 یا سطح 3 یا سطح 4 یا سطح 5 به چه چیزی متقوم است، قوام این اجتهاد به چیه؟ به اون قلمرواشون رو گفتیم، اون کشف نظری است، اون کشف نظامه، این مسائل مستحدث است. سطح بندی هم شد چون پیچیدگیش بیشتره، ولی همه اینا اجتهادن دیگه. بنابراین بعد از بیان این بعد، یعنی بعد مقدم این اجتهاد، میاییم مقدمات این اجتهاد را باید بازبینی و باز تعریف کنیم، که این هم خودش کارستونیه. خدا انشاءالله کمک کنه که بتوانیم از عهدش بر بیاییم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.